بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و
الليل اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلا و القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإهدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. در زمانهای گذشته جمعی از شیمیدانها معتقد بودند یه ماده پیدا می شود به نام کیمیا یا اکسیر که اگر اون رو بزنن به مس تبدیل به طلا میشه. دائما هم دنبالش در گردش بودن. چنین ماده‌ای در عالم خیال بود، واقعیت نداشت، ولی دربارش تلاش و کوشش زیادی شد و نتیجهش پیدایش کشفیات علم شیمی شد. گاه میشود انسان به دنبال چیزی میگردد اون رو پیدا نمی کند، ولی گاهی مهمتر از اون رو پیدا می کند. و علم شیمی هم از همونجا گرفته شد. کیمیا، کیمی، شیمی، که وقتی به غرب رفت این لفظه عربی رو که کیمیا و کیمیاوی بود تبدیل به شیمی کردن. به فرضم که پیدا می کردن تازه مشکلی حل نمی شد، چون اونقدر مسخای دنیا تبدیل به طلا می شد که ارزش طلا تبدیل به ارزش مس می شد. ولی علما معتقدن در عالم روحانیت و معنویت ما کیمیا و اکسیر داریم که مس وجود انسانو تبدیل به طلای ناب می کند و صفا و روحانیت و نورانیت در انسان ایجاد می کند. یکی از این کیمیاها نماز شب است. نماز شب هرچه در بارش گفته شود کم نورانیت و روحانیت و صفا و معنویت و حفاظت انسان از آلوده شدن به گناهان در روز و جبران خطاهای روز و همه اینها در نماز شب هست. چند حدیث درباره نماز شب برای تکمیل بحث‌های گذشته بخوانم. دو حدیث از پیغمبر اکرم، یه حدیث از امام صادق علیه السلام. حدیث در این زمینه بسیار داریم، ولی این سه حدیث ناب و پرمعنی است. حدیث اول که در میزان الحکمه نقل شده، حدیث شماره 10738 میگوید متخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل و الناس و نیام. حضرت ابراهیم به مقام خلیل اللهی نرسید مگر در سایه دو عمل. یکی از اون دو اطعام طعام بود، گرسنگان را سیر کردن و حتی مردم دیگر مؤمنان را اطعام کردن، سخاوت و بذل و بخشش داشتن. دومم از صلات باللیل و الناس و نیام، نماز در شب در حالی که مردم در خوابند، یعنی افرادی که اهل این برنامه ها نیستن در خوابند. فضای است معنوی، خاموش، بدون مزاحم، بدون افکار دیگر. بعد از استراحت و آرامش شبانه آماده راز و نیاز و مناجات با خداوند، چه فضای معنوی از این بهتر؟ فرمود این دو عامل سبب تکامل ابراهیم شد و به مقام خلیل اللهی رسید که مقام بسیار والایی است. حدیث دوم باز از رسول خداست. این حدیث در عمالی صدوق در میزان الحکمه هم همون ماده صلات اللیل نقل شده. فرمود ان العبد اذا تخلا به سیدهی فی جوف اللیل و ناجاه اثبت الله النور فی قلبه. هنگامی که بندگان خدا با خدای خود در دل شب خلوت کنند و مناجات کنند، خدا نور در قلب اونها ایجاد میکنه. ثم یقول جل جلاله لملائکته، خداوند خطاب به ملائکه میکنه، با این بنده نماز شبخان مباهات به ملائکه میکنه، ملائکه‌ای که خودشون دریای عبادتن. یا ملائکتی انظروا الی عبدی، نگاه کنید به این بنده خالص و مخلص من، فقد تخلا بی فی جوف اللیل، در دل شب با من خلوت کرده، شب تاریک. والباطلون لاهون والغافلون نیام، اهل باطل بیدارند و شب نشینی های گناه آلود دارند. این باطلون، غافلون هم که در خوابم. اشهدو انی قد غفرتو له، شهادت بدید که من این بنده را مشمول عفو و آمرزش خود قرار دادم. حدیث سوم از امام صادق، حدیث عجیبی هست. فرمود همه اعمال رو خداوند، اعمال مهم و نیک، همه اعمال نیک خداوند در قرآن مجید ثوابش رو گفت، جز نماز شب که میگه هیچ کس ثوابش رو نمیدانه. در کجا؟ بله، در اونجا که میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یکسبون. هیچ کس نمیداند اون جزاها و پاداش هایی که خداوند برای این دسته از افراد ذخیره کرده است چیست، یعنی ثوابش به فکر هیچ انسانی نمیرسد، برتر و بالاتر از قیاس و وهم. چرا امام صادق این میفرماید؟ برای اینکه این جمله از آیه بعد از تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی بعد از جمله است درباره نماز شب. جمله نماز شب قرآن میگه، بعد میگه هیچ کس نمیدونه چه ثواب هایی برای این گونه افراد آماده شده. این هیچ کس اگر خیلی بریم بالا بگیم حتی معصومین هم در این دنیا به فرمان خدا اراده نمی کنن بدانن چقدر مقام این قبیل اشخاص بالاست. همه اعمال خیر ثوابش تو قرآن ذکر شده جز نماز شب که بالاتر از این است که گفته شود. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق این کیمیای سعادت و اکسیر ایمان و قرب الهی را انشاءالله به همه عنایت بفرماید. برگردیم به بحث آیات سوره مدثر. خداوند سه قسم در این آیات یاد کرده و در این سه قسم روی نظام نور و ظلمت تکیه کرده. کلا و القمر نمونه از مبادی نور و روشنایی، بعدش هم ظلمت و لیل اذ ادبر بعدم نورانیت و صبح اذا اسفر، یعنی در مجموع خدا به نور و ظلمت قسم یاد کرده. نور از نعمتهای خداست، ظلمت هم از نعمتهای خداست. بله اگر ظلمت نباشه نور قابل استفاده نیست. قرآن مجید تعبیر جالبی در سوره قصص داره، سه آیه پشت سر هم هست، میخوانم آیه 71، 72، 73. ای پیغمبر به این جمعیت بگو اگر خداوند شب رو جاویدان میکرد کی بود برای شما نوری بیاورد که به توانین فعالیت های زندگی رو در پرتو اون داشته باشی؟ قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. بگو ای پیغمبر اگر خداوند این تاریکی شب رو تا روز قیامت قرار میداد، یعنی چه؟ یعنی کره زمین از حرکت میستاد، یه طرف ظلمت جاویدان، یه طرفش نور جاویدان. بعد در آیه بعد میگه قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، اگر روز رو جاویدان میساخت تا روز قیامت چه کسی میآورد برای شما تاریکی شب که بتونید استراحت کنی؟ من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. اونجا میگفت افلا تسمعون، اینجا میگه افلا تبصرون. چقدر تعبیرهای قرآن حساب شده. در مورد شب نمیگه نمیبینید، میگه نمیشنوید. در مورد روز میگه نمیبینید، انتخاب نمیبینید برای روشنایی روز، انتخاب نمیشنوید برای تاریکی شب. در آیه سومم میفرماید و من رحمتهی، از رحمت خدا این است جعل لکم اللیل و النهار، هم شب هم روز هم ظلمت هم نور، لتسکنوا فیه، برای اینکه شبش رو بخوابید آرامش داشته باشید، و لتبتغوا من فضله، در روشنایی روز هم بتوانید از فضل خدا و از این مواهب و نعمتهایی که آفریده است بهره مند شوید و تلاش معاش داشته باشید. و لعلکم تشکرون، شکر بر چیه؟ بر نعمته. پس هم نور نعمته هم ظلمت نعمت خداست. و جالب این است که خداوند خیلی عادلانه این دوتا رو تقسیم کرده. در تمام کره زمین انگوش رو هر نقطه بگذاری، شش ماه شب شش ماه روز، بعضی جاها شبها طولانیه روزها طولانیه، فرق نمی کنه. در مجموع سال همه بهرشون یکیه. مناطقی هستن در نقطه 90 درجه قطب، یه روز دارن شش ماه، یه شب دارن شش ماه، یه شبان روز بیشتر ندارن. از اون نقطه 90 درجه میاد پایین تر تا برسید به 67 درجه. این مقدار بین 67 و بین 90 که 23 درجه میشه، این 23 درجه شب و روزها به هم میخوره. بعضی مناطقش هست یه روز داره به اندازه دو هفته، به اندازه یه ماه اول تابستان، یه شب داره به اندازه دو هفته، به اندازه یه ماه اول زمستان. وقتی مدار 67 رو بیاییم پایین تر شب روز هست، منطقه بعضی جا هست در تابستان شبش یه ساعته، در زمستان روزش یه ساعته، ولی تمام این مناطق سهمیهشون از نور آفتاب در سال مساویه، عادلانه. به اندازه شش ماه تاریکی، به اندازه شش ماه روشناییه. حالا اگر مسلمانان به اونجا برون تکلیف نماز روزشون چیه؟ جواب شما دادیم، در کتابی هم نوشته ایم درباره نماز و روزه در قطبین، تکلیف و وظایف اونها هم نوشتیم. اگر یه وقت خواستید به مناطق قطبی سفر کنید، این کتاب نماز و روزه در قطبین رو هم احتیاطاً همراه خودتون ببرید تا بتوانید به وظیفتون انشاءالله در اونجا عمل بکنید. وارد این بحث نمیشم. خب این نظام نور و ظلمت بود در کره زمین که همش نعمته. قبلا هم اشاره کردم اگر این روزهایی که ما داریم از اینه که از طولانی تر بشه، زندگی برای بشر غیر ممکنه. شبها یخ میزنن انسان ها، روزها آتش میگیرن، ولی اینا پشت سر هم میاد، تعادلی در حرارت در کره زمین ایجاد میکنه. شب مثل یه لحافه میفته روی زمین، روز که میشه این لحاف برداشته میشود. آنچه از نعمتهای خدا باید به انسان برسد در پرتو این نظام نور و ظلمت میرسه. بریم سراغ مقسم الله. خدا چرا قسم خورده به اینها؟ ببینیم آیا رابطه ای بین آنچه قسم خورده شده و آنچه برای آن قسم خورده شده رابطه بین اینها هم هست؟ معمولا هست. می فرماید انها لعهد الکبر، قسم به نور ماه و قسم به تاریکی شب و قسم به روشنایی روز، که روز قیامت موضوع بسیار بسیار مهمی، دادگاه عدل الهی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به اندازه ذره کوچک کار خوب رو اونجا میبینه، به اندازه سر سوزن کار بد رو میبینه. دادگاه عظیمیست، قاضیش خداست، شاهدش فرشتگان، شاهدانی از پوست تن ما، دست و پای ما، زمینی که بر آن کار کردیم، زمانی که در آن بوده ایم، دادگاهی که این همه شاهد دارد و فرشتگان حاضر و ناظرند و قاضیش خداست. تکلیف این دادگاه معلومه، همه اعمال حاضر میشه. افراد بدکار وقتی نامه اعمالشون به دستشون داده میشود میگه یا ویلتا، ای وای، یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش این نامه رو به دست من نمیدادن، رسواییش از مجازاتش بدتر، ای کاش خاک بودیم، زنده نمی شدیم. یا لیتنی کنتو ترابا. روز عظیمی هست، انها لعهدن کبر. بعد می فرماین نظیرن للبشر، یعنی اون روز برای انذار انسان هاست، هم نظیر هم بشیره. نظیر است برای بدکاران، انذار می کنی، هشدار می ده، اخطار می ده. بشیر است برای نیکوکاران، بشارت میده، بشرا و کمال یوم جنات، بشارت بر شما با، درود بر شما با. بشیر و نذیر، ملاحظه کنید تناسب رو با قسم ها، نور و ظلمت، بشارت و انذار. همانطور که ظلمت نعمت، نور هم نعمته، بشارت بهش نعمته، انذار به جهنم هم نعمته، هر دو نعمته. چرا؟ برای اینکه انسان در وجودش دو تا حس است، جلب منفعت، دفع مضرت. این ذاتی انسانه، معلم نداره، معلمش آفرینش خداست که به انسان آموخته جلب منفعت کنه، دفع ضرر. خداوند از این دو اهرم برای هدایت بشر استفاده کرده، از اهرم دفع ضرر به وسیله انذار به دوزخ و عذابهای الهی، از اهرم جلب منفعت به وسیله بشارت به بهشت و نعمتهای بهشتی. هدف چیه؟ این است که ما آدم میشیم، این است که راه قلب الالله رو طی کنیم، این است که از حضیض حیوانیت به درجه فرشتگان و بالاتر از اونها برسیم. اهرم فشار است که این دو اهرم کار میکنه، بشارت، انذار. درباره همه هست. آیا بشارت انذار داره پیغمبران هم هست؟ بله. پیغمبر اسلام می فرمود من اگر خلاف فرمان پروردگار کنم می ترسم. انبیا هم ممکن است مثلا یا وقتی مورد عتاب و خطاب الهی قرار بگیرن، انبیا هم بله، منتها اونا معصیت نمی کنن، ترک اولا ممکنه سر بزنن. حضرت آدم یه ترک اولا کرد، از بهش بیرونش انداختن. حضرت یونس یه ترک اولا کرد، چی کار کرد؟ در موقعی که قومش دعوتشو نپذیرفتن، مایوس شد، از اونجا بیرون آمد و بهش گفتن عذاب الهی داره نازل میشه، گمم بیرون میدم. یه ذره میبایست بیشتر حوصله میکرد، همین یه ذره حوصله که کم کرد بردن انداختن تو شکم ماهی. حضرت یعقوب یه ترک اولای مختصر کرد، شبی بود و خانهش غذای مفصلی درست کرده بودند و یه سائل آمد، نرفتن سائل رو ببینند و یه کمکی بهش کنند. غفلت از حال سائل ده ها سال گریه کرد، در فراق یوسف چشمش سفید شد. یه ترک اولا بله، هرچی مقام بالاتر میره انتظار بیشتره، توقع بالاتره و لغزش ها مهمتره. من دلم میخواد این ترک اولا رو برای شما عزیزان و حتی برای برادران طلاب و فضلا رو با مثال روشن‌تر کنم، چون گاهی از مردم از ما سوال میکنن آقا ترک اولا یعنی گناه؟ خیال میکنن ترک اولا گناهه. ترک اولا گناه نی، گاهی مباح هم نی، مکروه هم نی، گاهی مستحب هم بوده، ولی ترک اولا است. دو تا مثال دقت کنی. مثال اول، من میخواهم ماه رمضان است اطعام طعام کنم، همسایه های ما اولویت دارن، دیگران هم مؤمنین، خیلی کار خوبیه، من اولویت همسایه را فراموش میکنم، اطعام طعام دیگران را دعوت کردم. من کار حرام کردم؟ نه، اطعام طعام کردم، نیازمندان آوردم، اولویت را فراموش کردم، یعنی مستحب بالاتر را رها کردم، آمدم مستحب پایین تر. این ترک اولاست در حالی که اطاعت خدا هست. من میخوام برم نماز جماعت. مثال دوم، مسجدی نزدیکمون هست، یه جماعت 30-40 نفری توش هست، نماز جماعت برم بخونم بده؟ نه. ولی مسجدیست یه خود دورتر، جماعتش 500 نفره، کدام بعده شما اولاست؟ مسجد دورتر با جماعت بیشتر. حالا من مسجد دورتر و با جماعت بیشتر رها کردم، آمدم مسجد نزدیکتر با جماعت کمتر، گناه کردم؟ نه، نماز جماعت خوندم. نماز جماعت که گناه نداره، اگر به 10 نفر برسن هیچ کس نمیتونه اندازه ثواب اون رو بدونه چقدره، کار خلافی نکردم. اما اولویت رو رها کردم، آمدم سراغ غیر اولا، در حالی که غیر اولا هم مستحبه، اطاعته، من این کار بکنم اشکالی نداره. اما پیغمبر امام ترک اولا هم نباد بکنه، باید اولویت ها رو در نظر بگیره. اگر یه جا ترک اولایی بشود، در مقابل اون از سوی خدا عتاب و خطابی میشه. آدم کار حرام نکرد، یونس کار حرام نکرد، یعقوب کار حرام نکرد، یه ترک اولایی بود و این مشکلات پیش آمد. ما در باره پیغمبر اسلام ائمه ترک اولا هم ندیده ایم، ولی ترک اولا بر معصوم محال نیست، هرچند بعضی از معصومین مقامشون به قدری بالاست که ترک اولا هم نمی کنن. بنابراین بشیرند و نذیرند، بشیر در اینجا آمده، نذیر هم به قرینه مقابله معلوم میشه، مال همه نظام و نور و ظلمت، نظام بشارت و انذار، شامل حال همه میشه. من جمله آخر این قسم رو هم معنی کنم که از این بگذریم، و اون جمله این است: لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. خداوند میفرماید این نظام بشارت و انذار، نور و ظلمت در اختیار شما گذاشتیم و شما هم اختیار دارید، آزادید، میخواهید تقدم و پیشی بجویید و برید به سوی خدا، میخواهیدم به عقب گرد برگردید و برید به سوی جهنم. راهی به سوی جنت فردوس میرود، راهی به سوی حاویه، اینگه مخیری. خدا صفت اختیار به ما داده، راه نشان داده، راه از سچاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این صفت اختیار است که خدا به من داده و تمایز انسان بر سایر مخلوقات و موجودات، و این سبب می شود که بتوانند راه راست رو انتخاب کنند و از راه چپ نروند. امیدوارم انشاءالله رحمان همه ما از این صفت اختیاری که خداوند به ما عنایت فرموده بهره مند بشویم و بتوانیم راه راست رو پیدا کنیم. جمع‌بندی کنم آنچه در این آیه شریفه سوره مدثر قسمهای سگانه آمده که خداوند به نظام نور و ظلمت قسم یاد کرده، با آنچه مقسم و لهه که مسئله بشارت و انذاره هماهنگه. قسم به این موجودات مهم که در عالم آفرینش هست، انها لعهد الکبر، قیامت موضوع بسیار مهمی هست، نظیرن للبشره، هم نظیره هم مبشره، هم نوره هم ظلمته. راه هم ارائه میده، چه هم نشون میده، دیده بینا هم داده، آفتاب هم داده. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. من تعجب میکنم از این جبری مسلک ها، مخصوصا اونهایی که تکیه میکنن روی بعضی از آیات قرآن، چطور این همه آیات صریح در اختیار رها کردن و رفتن روی متشابهات و به وسیله متشابهات میخوان یه مسلکی رو ثابت میکنن که اگر ثابت بشه تمام دستگاه انبیا تعطیل میشه. وقتی من مجبورم کار خوب بکنم، شما مجبوری کار بد بکنی، انبیا میان چیکار بکنن؟ میان قضا و قدر الهی رو عوض کنن، جبر رو عوض کنن. تو که معتقده به جبری، کتاب‌های آسمانی فایده‌اش چیه؟ تربیت فایده‌اش چیه؟ نظیرن چیه؟ من این که کار نیک میکنم نمیتونم بد کنم، شما این کار بد میکنین نمیتونین خوب بکنین. شما رو انذار میکنن یا منو؟ شما رو بشارت میدن یا منو؟ همه اینا باطل و بیهوده و بی‌اساس میشه که انشاءالله من یه وقت بیشتر در این باره سخن خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah, Allah, la ilahe illallah. Allah, Allah, la ilahe illallah.